نوار شماره 3، کتاب هیچ چیز نمیتواند ناراحتم کند. آره هیچ چیز، نویسنده آلبرت الیس، ترجمه مهرداد فیروزبخت، وحیده عرفانی، صفحه 74. هرگاه هدفهای شما جیها تحت تأثیر رویدادهای فعال کننده ناگوار یعنی ایها مسدود شوند و در نتیجه سیها احساس ناراحتی کنید، به اشتباه رویداد فعال کننده را عامل ناراحتی خیش تلقی خواهید کرد. در نتیجه میگویید چون بر اثر رویداد فعال کننده شکست خوردم و طرد شدم و در نتیجه احساس افسردگی کردم، پس رویداد فعال کننده یا ای علت این احساس افسردگی یا سی من است. شکست و طرد شدن افسردم می کنند. ولی اشتباه می کنید، این غلط است، خطا کرده اید. اگرچه رویداد فعال کننده یا ای شکست یا طرد شدن که راه هدفهایتان را مسدود کردند به احساس افسردگی شما کمک می کند، ولی علت واقعی احساس افسردگی شما نیست. چرا؟ بدیهی است، چون اگر 100 نفر که هدف مشترکی مثل کار پیدا کردن دارند بر اثر رویداد فعال کننده ای یا طرد شدن از رسیدن به هدفشان باز بمانند، آیا همگی به یک اندازه احساس افسردگی خواهند کرد؟ بدیهی است که خیر. عده‌ای خیلی افسرده میشوند و به خودکشی رو میآورند، عده‌ای هم احساس ناامیدی و اندوه میکنند ولی واقعا افسرده نمیشوند، برخی هم احساس بدی پیدا نمی کنند و فرقی برای آنها نمی کند. حتی عده قلیلی نیز شاد می شوند. چرا؟ چون این عده قلیل نتیجه می گیرند که شغل مورد نظرشان در واقع ناخوشایند بوده است یا بیکار بودن را به اشتغال ترجیح می دهند. پس همانطور که می بینید رویدادهای فعال کننده ایها به طور مستقیم موجب پیامدهای ناخوشایند یا سیها نمی شوند، هرچند به بروز احساسات ناخوشایند کمک می کنند. البته این کشف درمان عقلانی هیجانی کشف جدیدی نیست. فلاسفه زیادی به این موضوع پی بردند، خصوصا فلاسفه رواقی 2500 سال قبل یونان و روم. یکی از متفکران برجسته به نام اپیکتتوس این موضوع را در قرن اول بعد از میلاد به وضوح بیان می کند و می گوید این چیزها نیستند که مردم را ناراحت می کنند، بلکه نظرشان در مورد آنهاست که آزارشان می دهد. شکسپیر هم این نکته را به زبانی دیگر در هملت بیان کرده است. هملت می گوید خوب و بد را فکر می سازد. پس دیدگاه درمان عقلانی هیجانی در زمینه ABC های اختلال هیجانی پیشینه کهنی دارد. البته همانطور که خواهید دید درمان عقلانی هیجانی رواقی گرایی صرف نیست، نخیر نیست، اما با اپیکتتوس هم عقیده است که به طور کلی خودتان خالق ناراحتی های خیش هستید و می توانید ناراحتی را انتخاب نکنید. ولی چطور می توانید جلوی ناراحتی خود را بگیرید و آن را برطرف کنید؟ با بینش پیدا کردن نسبت به بیها در ABC های درمان عقلانی هیجانی. این بیها چه هستند؟ بیها همان باورها هستند. البته می توانید به آنها بگویید شناخت، افکار، دیدگاه، عقاید، ارزش، معنا، نگرش، ایده، توقع و فلسفه. در درمان عقلانی هیجانی به آنها باور گفته می شود، چون ظاهراً باور هستند. در درمانهای دیگر از اسامی دیگری استفاده می شود، ولی در این کتاب عمدتاً از اصطلاح باور استفاده می کنم. شما می توانید نسبت به باورهایتان آگاه یا ناآگاه و هوشیار یا ناهوشیار باشید. شما می توانید آنها را در قالب کلمات، تصاویر، تخیلات، نمادها و هر قالب دیگری بیان کنید. اگر آنها را با دقت بفهمید و جهت تغییر مورد استفاده قرار دهید، توانسته اید آنها را هوشیارانه و به طور کلامی بیان کنید. ولی راه‌های دیگری هم برای خنثی کردن عقاید ناراحت کننده وجود دارد. در واقع همانطور که در این کتاب خواهم گفت، یکی از مزیت‌های درمان عقلانی هیجانی این است که راه‌های مختلف تغییر دادن باورها را نشان می‌دهد. وقتی خودتان را بیجا ناراحت می‌کنید، از دو نوع باور اصلی استفاده کرده اید. یک، باورهای معقول یا RB ها. باورهای معقول همان افکاری هستند که به شما امکان می‌دهند احساس مناسب و رفتار موثری داشته باشید و به خواسته هایتان بیشتر برسید و از چیزهایی که نمی‌خواهید بیشتر پرهیز کنید. باورهای معقول شامل افکار سرد یا توصیفات آرامی هستند که از وقایع زندگیتان به عمل می‌آورید. برای مثال، مصاحبه‌گر به من عقد کرده است و احتمالاً این کار را به من نمی‌دهد. این یک فکر سرد است، چون فقط عمل مصاحبه‌گر را توصیف می‌کند و به ارزیابی یا درجه بندی آن نمی‌پردازد. ولی اگر دنبال افکار گرم در باورهای معقول خویش بگردید، احساساتتان را بهتر می‌فهمید. برای مثال، چون این کار را دوست دارم، از اینکه مصاحبه‌گر به من عقد کند خوشم نمی‌آید. ای کاش عقل‌هایش را باز کند و به من لبخند بزند. شما در این افکار گرم تمایلات، خواسته‌ها، سلایق و بی‌علاقگی‌های خود را بیان می‌کنید. در این افکار به ارزیابی و درجه بندی وقایع بر مبنای هدف‌های اصلی خویش می‌پردازید. باورهای عقلانی گرم در این حال غیر جزمی هستند و بر مبنای احتمال بنا شده‌اند، نه یقین. برای مثال، این فرصت خوبی است که بتوانم شغل دلخواه خودم را به دست آورم، ولی شاید نتوانم. با اینکه آن را خیلی دوست دارم، ولی هیچ حتما و بایدی در کار نیست، حتی اگر خیلی خوب باشد که آن شغل را به دست آورم. 2. باورهای نامعقول یا آیبی ها. باورهای نامعقول شما افکاری هستند که باعث می شوند احساس نامناسب و رفتار غیر مؤثری داشته باشید. احساسها و رفتارهایی که نمی گذارند بیشتر به خواسته های خود برسید و از آنچه نمی خواهید بیشتر پرهیز کنید. این باورها با افکار سرد مصاحبه‌گر ظاهراً از من خوشش نمی آید و افکار گرم ای کاش دوستم داشت، من از اینکه از من خوشش نیاید و نگذارد استخدام شود بیزارم همراه هستند، ولی افکار داغ را نیز در بر می گیرند. افکار داغ در واقع درجه بندی شدید وقایع می باشند. این افکار دستوری مطلق گرایانه و جزمی هستند. برای مثال، به هر حال این مصاحبه‌گر باید از من خوشش بیاید و این کار را به من بدهد. اگر ندهد افتضاح می شود. من که تحملش را ندارم. اگر این کار را از دست بدهم آدم بی ارزه و بی ارزشی هستم که هیچ وقت نمی تواند موقعیت شغلی خوبی پیدا کند و این موقعیت را حفظ کند. خوب دقت کنید، درمان عقلانی هیجانی ادعا نمی کند که کل اختلال هیجانی محصول باورهای نامعقول است، چون اختلال هیجانی می تواند دلایل دیگری هم داشته باشد. همچنین ادعا نمی کند تمام باورهای نامعقول منتهی به اختلال می شوند، چون همانطور که زمانی جان دیوی گفته است، بسیاری از باورهای نامعقول اختلالی ایجاد نمی کنند. به عنوان نمونه، ممکن است این اعتقاد نامعقول را داشته باشید که تمام زنها دیوانند. خوردن لاک پشت موجب درمان زگیل می شود و 2 به علاوه 2 می شود 5. در این حال ناراحت هم نشوید. البته اگر به این باورهای نامعقول و 100 مورد مشابه معتقد باشید، عملکرد نامؤثری خواهید داشت، ولی داشتن چنین باورهایی موجب اختلال نمی شود. درمان عقلانی هیجانی صرفاً و به طور اخص مدعی است که وقتی به برخی باورهای نامعقول سفت و سخت می چسبید، مثلا وقتی با جزمندیشی دستور می دهید که باید عملکرد خوبی داشته باشید، باید مورد تأیید دیگران واقع شوید، باید مردم را وادار کنید با شما منصفانه رفتار کنند و زندگی شما همیشه باید آرام و لذت بخش باشد، و وقتی روی این باورهای نامعقول اصرار می‌ورزید، بی جهت خودتان را ناراحت می‌کنید و به مهمترین اهدافتان نمی‌رسید. درمان عقلانی هیجانی همچنین می‌گوید وقتی باورهای نامعقولی دارید، بایدها، حتمنها و قطعنهای مزبور را هوشیارانه یا ناهوشیارانه انتخاب کرده اید، پس می توانید هوشیارانه آنها را کشف کنید و تغییر دهید. بنابراین اجازه بدهید بینش شماره 2 را تکرار کنم. صفحه 79. تا حد زیادی، البته نه کاملا، این خودتان هستید که افکار و احساسات پریشان کننده را در خودتان ایجاد می کنید. بنابراین قدرت کنترل کردن و تغییر دادن آنها را نیز دارید. به شرط آنکه این بینش را بپذیرید و به شدت از آن استفاده کنید. به بیان دقیق تر، شما می توانید ناراحتی خود را برطرف کنید به شرط آنکه باورهای نامعقول خود را بیابید و کنار بگذارید. جورج که قضیه باورهای نامعقول در درمان عقلانی هیجانی را شنیده بود، نزد من آمد. او تقریبا نسبت به تمام زنان زیر 40 سالی که با آنها آشنا می شد، شهوت نامعقولی پیدا می کرد. خود جورج 25 ساله بود. من خیلی زود به جورج نشان دادم که اصولاً گرایش شدیدی به رابطه جنسی با زنهای مختلف داشته است، ولی تا وقتی گرایش او فقط یک گرایش بوده، نامعقول محسوب نمی شده است. باور معقول جورج از این قرار بود که من رابطه جنسی را خیلی دوست دارم و می توانم با اکثر زنهایی که می بینم رابطه جنسی داشته باشم. باور نامعقول اصلی جورج هم از این قرار بود که من نباید این گرایش جنسی را داشته باشم. من همیشه باید در شهوت جنسی خودم انتخاب کننده باشم و فقط با زنانی رابطه داشته باشم که آنها را دوست دارم. جورج پس از آنکه وجود چنین باوری را در خودش تایید کرد، پرسید: چرا این باور نامعقول است؟ من جواب دادم: چون یک دستور است نه یک میل. تو می توانی معقولانه ترجیح بدهی میل کمتری داشته باشی و حتی شهوتی نداشته باشی، اما وقتی به خودت میگویی من نباید میل داشته باشم، من نباید شهوت داشته باشم، احتمالاً با شهوت وسواس ذهنی پیدا خواهی کرد، ضمن اینکه نمیتوانی طرح و نقشه‌ای برای کم کردن آن بریزی. پس تصمیم قاطع تو برای کم کردن شهوت در خودت خوب است، ولی وقتی از آن یک ضرورت مطلق و قطعی میسازی، مشکل پیدا میکنی، چون تو را مضطرب می کند و باعث می شود احساس گناه کنی. جورج با تعجب گفت: آره همین طور است. من جواب دادم: پس بهتر است ببینی واقعا باور نامعقولت چیست. جورج گفت: منظور شما این است که در مورد یک باور معقول باور نامعقولی دارم، یعنی در مورد گرایش شدیدم به رابطه جنسی، درست است؟ خوب گفتی. طبق درمان عقلانی هیجانی، تو درباره یک باور معقول باور نامعقولی داری. حالا اگر بتوانیم کاری کنیم این باور نامعقول را که نباید شهوت داشته باشی کنار بگذاری، هنوز این باور معقول را خواهی داشت که رابطه جنسی می تواند خیلی لذت بخش باشد و می توانی رابطه جنسی بیشتری داشته باشی و کاملا از آن لذت ببری. جورج گفت: فهمیدم. اگرچه جورج به کمک من توانست فرق بین باور معقول و نامعقول را بفهمد، ولی در آغاز کار نمی توانست باور نامعقول خودش را کنار بگذارد. او در مقطع زیر سوال بردن باورهای نامعقول به درستی از خودش پرسید: چرا نباید نسبت به زنهای زیادی شهوت داشته باشم؟ چرا این کار اشتباه است؟ و به درستی جواب داد: داشتن سایق جنسی شدید که عیب نیست، پس من آدم عجیبی نیستم. ولی این جواب اشتباه بود، چون خیلی زود دوباره به این فکر می افتاد که اما شاید سکسی بودن زیاده من یک اشکال است، مردان دیگر مثل من اینقدر حریص نیستند، پس شاید من در این زمینه آدم نابهنجاری هستم. اگر این قضیه درست باشد، من آدم کثیفی هستم. وقتی جورج جواب فوق را به خودش می داد و هنوز احساس استراب و گناه می کرد، به اون نشان دادم که راه حل وی برای احساس گناهش یک راه حل بسیار بد است و درمان عقلانی هیجانی راه حل بهتری برای او دارد. ابتدا باید می فهمید که گرایش وی مبنی بر این که باید با زنان زیادی رابطه داشته باشم یک گرایش معقول است. سپس باید می فهمید که حتی اگر تمایلات جنسی نامعمولی داشته باشد و نامعقولانه و به شدت غرق آنها باشد، آدمی خواهد بود که تمایلات نابهنجاری دارد، نه اینکه آدم پست یا نابهنجاری. درمان عقلانی هیجانی به مردم نشان می دهد که چطور حتی وقتی برخی اعمالشان احمقانه، غلط و غیر اخلاقی، خودشان را دائم سرزنش نکنند و به طور کامل بپذیرند. به هر حال وقتی جورج متوجه فرق باورهای معقول و نامعقول شد و سعی کرد باورهای نامعقولش را کنار بگذارد، بالاخره احساس گناه و استرابش در خصوص سایق جنسی شدیدش رفع شد و وقتی یک بار چند هفته را صرف رابطه جنسی احمقانه و وسواسی با چند زن کرد، و در عین حال از اینکه شغل خرده فروشی خودش را در آن چند هفته رها کرده بود ناراحت و غمگین شد. توانست نتیجه بگیرد که رفتارش احمقانه و خود مخرب است، ولی خودش احمق و کثیف نیست. سپس توانست با روابط جنسی پر هرج و مرج خودش عاقلانه تر کنار بیاید. جورج با درک بینش شماره 2 و استفاده از آن توانست سرنوشت هیجانی خودش را در دست بگیرد و گاهی اوقات که غمگین شود نفسرده. تمرین شماره 6 درمان عقلانی هیجانی، صفحه 82. زمانی را به یاد بیاورید که در مورد چیزی مضطرب شده بودید، مثل مضطرب شدن و وحشت کردن از امتحان، انجام یک مسابقه مهم یا تقاضای ترفیع شغلی. فرض کنید این احساس اضطراب را با یک باور معقول یا گرایش و یا یک باور نامعقول یا اجبار شدید ایجاد کرده اید. یک مورد از باورها یا گرایش‌های معقول عبارت است از خیلی دوست دارم در این امتحان موفق شوم، ولی اگر موفق نشوم نیز میتوانم دوباره در آن شرکت کنم. اگر هم هیچ وقت نتوانستم این امتحان را پشت سر بگذارم، میتوانم به زندگی خودم ادامه دهم و شاد باشم. یک مورد از باورهای نامعقول یا اجبارها عبارت است از من باید در این امتحان موفق شوم. در غیر این صورت واقعا یک آدم احمقم که هیچ وقت نمیتواند به خواسته واقعی خودش برسد. حالا زمانی را به یاد بیاورید که به دنبال شکست یا طرد شدن افسرده شده بودید. مجددا فرض کنید این احساس افسردگی را با باورهای معقول یا باورهای نامعقول ایجاد کرده اید. سعی کنید این باورهای معقول یا نامعقول را بیابید. یک مورد از باورهای معقول یا گرایش ها عبارت است از من خیلی دوست داشتم در این مسابقه برنده شوم، ولی باختم را قبول دارم و یاد گرفتم بار دیگر بهتر بازی کنم. حتی اگر بسیاری از مسابقات را ببازم نیز می توانم از بازی لذت ببرم. یک مورد از باورهای نامعقول یا اجبارها عبارت است از من 100% باید این مسابقه را می بردم، چون آن را باختم پس آدم احمق و بی‌عرضه‌ای هستم. زمانی را به یاد بیاورید که به شدت عصبانی یا خشمگین شده بودید. مجددا فرض کنید با باورهای معقول و گرایش‌ها یا باورهای نامعقول یا دستورات خودآگونه خودتان را عصبانی کرده اید. یک مورد از باورهای معقول یا گرایش‌ها عبارت است از خیلی دوست داشتم رئیسم بفهمد من سزاوار ترفیع هستم و امتیاز خوبی به من بدهد، ولی متاسفانه قدر کارم را ندانست و خیلی بد شد. با این حال دنیا به آخر نرسیده است. یک مورد از باورهای نامعقول یا دستورهای خودآگونه عبارت است از چون کارمند خوبی هستم رئیسم باید 100% قدرم را بداند و به من ترفیع بدهد، ولی او به من ترفیع نداد پس آدم خوبی نیست و باید از کار برکنار شود. آنقدر دقت به خرج دهید و زحمت بکشید تا بفهمید با کدام باورهای معقول و نامعقول در خودتان اضطراب، افسردگی، خشم، حقارت و تأسف خوردن به حال خود ایجاد می‌کنید. سعی کنید خودتان را متقاعد کنید که باورهای معقول شما همیشه معرف گرایش‌ها و بیمیلی‌هایتان هستند و باورهای نامعقول شما همیشه معرف بایدها، قطعنها و حتمنهای بی قید و شرط شما می باشند. یعنی توقعات خودآگونه‌ای که از خودتان، دیگران و دنیا دارید، آنقدر توجه به این تفاوت را تمرین کنید تا خیلی راحت و خودکار آن را بیابید. این واقعیت را به طور کامل بپذیرید که هدفهای شما هر اندازه هم مشروع و مناسب باشند، درست نیست آنها را به توقعات و انتظارات جزمی و غیر ضروری تبدیل کنید. فصل 8، صفحه 85، بینش شماره 3، حکومت بایدها. معمولاً برای ناراحت کردن خودتان از چه باورهای نامعقولی استفاده می کنید؟ احتمالاً همون گونه که در این کتاب نشان خواهم داد، بسیاری از آنها را از دیگران می گیرید یا خودتان اختراع می کنید. مهمترین راه نامعقول شما باید اندیشی یا به قول کارن هورنای حکومت باید هاست. این اشاره هورنای ما را به بینش شماره 3 می رساند. عمدتاً با سفت و سخت چسبیدن به باورهای نامعقول مطلق گرایانه، خصوصاً به اعتقاد شدید به بایدها، حتمنها و قطعنهای بی قید و شرط، بی جهت و به شکلی روان رنجورانه خودتان را ناراحت می کنید. ولی چطور این بایدهای مخرب را فرا میگیرید یا اختراع میکنید؟ خیلی ساده است. به عنوان انسان در هنگام تولد به طور فطری در برابر دستورات والدین و فرهنگتان تلقین پذیر و حتی ساده لوح هستید. از آن بدتر اینکه استعدادی ذاتی برای اختراع قواعد و قوانینی دارید که خودتان و دیگران باید از آنها پیروی کنند. شما تقریبا مثل هر انسان دیگری به صورت موجودی خردمند و حل کننده ذاتی مسئله هم متولد می شوید. در این حال استاد دلیل تراشی، توهم ساختن برای خود و تعصب نیز هستید. شما درست و نادرست فکر می کنید. در حقیقت همانقدر که برای زنده ماندن و خوشبختی عاقل هستید، همانقدر هم دیوانه رفتار نامعقول، غیر منطقی و ناهماهنگ هستید. تاریخ طولانی بشریت این قضیه را به وضوح نشان می دهد. شما خیلی راحت ممکن است احمقانه فکر کنید و این افکارتان هستند که غالبا موجب مشکلات هیجانی شما می شوند. من در اولین سخنرانیم در زمینه درمان عقلانی هیجانی که در سال 1956 در مجمع سالانه انجمن روانشناسی آمریکا در شیکاگو برگزار شد به 12 باور نامعقول عصری اشاره کردم. روانشناسان خیلی زود به این باورهای نامعقول علاقمند شدند و آزمونهایی در خصوص خردناپذیری انسان ساختند. از آن پس در صدها مطالعه از این آزمونها استفاده شد. بیش از 90% این مطالعات ادعای نظریه درمانی عقلانی هیجانی را حمایت و تایید می‌کنند که آدم‌های دچار اختلال بیش از آدم‌های عادی عقاید نامعقول دارند. عده‌ای از درمانگرها تحت راهنمایی‌های من آزمون‌هایی درباره تفکر نادرست ساختند، مثل پرسشنامه افسردگی بک که در صدها مطالعه تحقیقاتی از آن استفاده شده است. بار دیگر باید بگویم نتایج این تحقیقات همیشه نشان دادند که آدم‌های دچار اختلال افکار غیر واقع بینانه و جزمی بیشتری دارند. گسترش علاقه به عقاید نامعقول نتایج خوب و بدی داشته است. انسان‌ها عقاید نامعقول فراوانی خلق می‌کنند. این عقاید نامعقول روی احساسات آنها تأثیر می‌گذارند و باعث می‌شوند عملکرد نامؤثری داشته باشند. ولی تمام این عقاید نامعقول به روان رنجوری منتهی نمی‌شوند. وقتی قمارباز خوبی نیستید ولی خودتان را یک قمارباز خوب می‌دانید، احتمالاً احمقانه با قماربازان خوب وارد بازی می‌شوید و معمولاً هم می‌بازید. ولی اگر به نحو نامعقولی معتقد باشید که باید قمارباز بزرگی باشید و باید دائم به دیگران نشان بدهید چه قمارباز خوبی هستید، احتمالاً دچار وسواس قماربازی خواهید شد و حتی اگر همیشه ببازید هم قمار می‌کنید. پس از آنکه در سال 1956 به 12 باور نامعقول اصلی اشاره کردم، دریافتم میتوانم این 12 باور را در 3 باور نامعقول بگنجانم. همچنین دریافتم اینها همگی باید هستند، نه گرایش. این 3 باید اصلی که مولد مشکلات هیجانی هستند عبارتند از 1. من باید خوب عمل کنم و تایید دیگران را جلب کنم. در غیر این صورت آدم بی‌عرضه‌ای هستم. 2. تو باید با من منصفانه و با ملاحظه برخورد کنی و مرا ناکام نکنی. در غیر این صورت آدم پست و کثیفی هستی. 3. شرایط زندگیم باید به نحوی باشد که به خواسته هایم برسم و اجازه ندهد آسیب ببینم. در غیر این صورت زندگی غیر قابل تحمل می شود و اصلا نمی توانم شاد باشم. در حالی که باورهای نامعقول قبلی را در این 3 باید اصلی جای می دادم، دریافتم باورهای ناراحت کننده مراجعانم نیز هوشیارانه یا ناهوشیارانه محصول بایدهایشان هستند و از این قاعده مستثنا نمی باشند. مثلا یکی از مشهورترین باورهای نامعقول را که افتضاح سازی یا وحشتناک سازی نامیدم در نظر بگیرید. اگر در این کار مهم موفق نشوم افتضاح خواهد شد و اگر دیگران برای این عدم موفقیت تردم کنند وحشتناک می شود. این یک عقیده جنون‌آمیز است، چون اگرچه موفق نشدن برای شما ناگوار و طرد شدن ناخوشایند است، ولی وقتی عدم موفقیت و طرد شدن را افتضاح و وحشتناک می نامید، در واقع آنها را فراتر از بد و 101% ناخوشایند در نظر گرفته اید، در حالی که این گونه نیست. این موارد حتی 100% بد هم نمی توانند باشند، چون بدتر از آنها هم وجود دارد. وقتی به این شیخ حکم کلی می دهید و از واقعیت فراتر می روید، خودتان را وحشت زده و افسرده می کنید، در حالی که می توانید خودتان را متاسف و ناکام سازید. ولی چرا آدم باهوشی مثل شما این نوع افتضاح سازی احمقانه و غیر واقع بینانه را انتخاب می کند؟ به نظر من عمدتاً به این دلیل که ابتدا با یک باید هوشیار یا ناهوشیار شروع می کنید و سپس خیلی راحت و به طور منطقی افتضاح سازی خود را از آن می گیرید، بنابراین با من حتما باید این کار را خوب انجام بدهم شروع می کنید. سپس به شکل معقولی نتیجه می گیرید و چون به آن خوبی که باید عمل نکردم پس افتضاح شده است، بدتر از ناخوشایند شده، بی نهایت بد شد و دنیا به آخر رسید. اما اگر فقط گرایشتان به خوب عمل کردن را دنبال می کردید و آن را به یک الزام و باید وحشتناک تبدیل نمی کردید، از عمل کردن ضعیف خود فاجعه می ساختید. شاید هرگز نظر من این است، چون که من در مورد عملکردتان می گفتید دوست دارم این کار را خوب انجام بدهم ولی مجبور نیستم آن را خوب انجام بدهم، پس اگر موفق نشدم با اینکه بد می شود ولی افتضاح نخواهد شد. مجموعه دیگری از باورهای نامعقول را در نظر بگیرید: شخصی کردن و تفکر همه یا هیچ. چون کسی که واقعا دوستش داشتم رهایم کرده است، پس عملم خیلی بد بوده است. در نتیجه آدم کاملا بی‌عرضه‌ای هستم که دیگران همیشه طردش می‌کنند و هیچ وقت کسی دوستش ندارد. این عقاید نامعقول و خودمخرب هستند، چون 1. ممکن است عملکردتان بد نباشد و طرد شوید، چون کسی که دوستش دارید پیش‌داوری‌ها و سلایق عجیبی دارد. در حقیقت ممکن است آنقدر عملکردتان خوب باشد که محبوب شما نتیجه بگیرد شما خیلی خوب هستید، در نتیجه قبل از آن که شما بخواهید طردش کنید او شما را طرد کند. 2. حتی اگر با کسی که دوستش دارید بد رفتاری کنید و طرد شوید، به سختی میتوان گفت آدم بی‌لیاقت و بی‌عرضه‌ای هستید، بلکه آدمی هستید که این دفعه درست عمل نکرده است و در آینده میتواند عمل کرده بهتری داشته باشد. صفحه 90. به صرف این که الان طرد شده اید نمی توانید بگویید همیشه طرد خواهید شد و هیچ وقت از سوی شما و اطرافیان خود پذیرفته نخواهید شد. اگر مایوس نشوید خواهید دید که این گونه نمی شود. پس نتیجه گیری شما یک حکم کلی احمقانه است. باز هم می پرسم چرا آدم معقولی مثل شما چنین نتیجه گیری های جنون آمیزی می کند؟ علتش این نیست که شما صرفاً می خواهید مقبول باشید. اگر این طور بود نتیجه می گرفتید که طرد شدن ناخوشایند است و سعی می کردید در آینده تایید شوید. در این حالت اگرچه ممکن است تلاش هایتان را مورد انتقاد قرار دهید، ولی وقتی فرد محبوبتان شما را طرد می کند خودتان را لعنت نمی کنید. ولی فرض کنیم نامعقولانه با بایدهای سفت و سخت و شدید شروع می کنید. مثلا می گویید باید محبت هر کسی که واقعا دوستش دارم را جلب کنم و هرگز نباید از سوی او طرد شوم. سپس به راحتی و به طور طبیعی نتیجه می گیرید چون طرد شدم در حالی که نباید طرد می شدم، یقین دارم بد عمل کردم و آدم بی عرضه‌ای هستم که هرگز آنگونه که باید دوست داشته نخواهد شد. پس درمان عقلانی هیجانی نشان می دهد چطور با بایدها، قطعنها و حتمنهای مطلق گرایانه خودتان را ناراحت می کنید. درمان عقلانی هیجانی به شما نشان می دهد که می توانید بایدهای مشروط و منطقی داشته باشید. مثلا اگر می خواهم این کتاب را بخوانم باید یک نسخه از آن را بخرم یا از کتابخانه امانت بگیرم، و اگر می خواهم مدرک دانشگاهی بگیرم باید دروس مورد نظر را بگذرانم. در این بایدهای قراردادی صرفاً گفته می شود اگر فلان چیز را می خواهم باید برای به دست آوردنش عملکرد مناسبی داشته باشم. این نوع بایدها عمدتاً واقع بینانند و امکان عملکرد معقول را فراهم می آورند. درمان عقلانی هیجانی بایدهای واقع بینانه شما را قبول دارد و به شما یاد می دهد بایدهای بی قید و شرط و غیر منطقی خود را پیدا کنید. مثل این باید که حتی اگر نتوانم نسخه ای از این کتاب را به دست بیاورم نیز باید آن را بخوانم. و اگر چه دروس دانشگاهی را نگذراندم ولی چون سخت خواهان مدرک مورد نظر هستم پس باید آن